بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان. خیر مقدم عرض میکنیم انشاءالله که الطاف خاص امیر المؤمنین شامل حال همه عزیزان باشه. عصر پنجشنبه است. اموات و گذشتگان را غریق در رحمت کنیم انشاءالله که همشون سر سفره احسان امیر المؤمنین مهمان باشند. خیر و فضلی از این جملاتی که گفته میشه از ذکر نام و یاد امیر المؤمنین به روح همشون برسه. شاد کنیم روح و گذشتگان و شهدا و اموات رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. تا حکمت 268 رو محضر عزیزان عرض کرده بودیم. در این جلسه هم انشاءالله به اقتضاء زمان چند حکمت رو عرض خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در حکمت 268 و قال علیه السلام احبب حبیبک حونم ما اسا ایکون بغیزک یومم ما و ابغض بغیزک حونم ما اسا ایکون حبیبک یومم ما. در این حکمت 268 امیر المؤمنین به حد و حدود دوستی و دشمنی اشاره میکنه. دوستی انسان باید بر معیاری باشد، طبق ضوابطی باشد، کما اینکه دشمنی انسان هم باید طبق ضوابط باشد. در یک جمله میتوان گفت حضرت در این حکمت میفرماید دشمنی را از حد نگذرانید، کما اینکه دوستی را نباید از حد گذراند. در دشمنی اونقدر دشمنی نکنید و اونقدر پلهای پشت سرتون رو خراب نکنید که اگر یک روز احیانا خواستید رفاقت کنید، دوستی کنید، یه بالاخره راهی برای بازگشت باشه. از یک طرف هم فرمود با دوستانتون بیش از حد دوستی نکنید، همه اسرارتون رو به اونها نگید. سلام علیکم و رحمت الله. که مبادا این اسرار اگر با هم دشمن شدید فاش بشه و بعد مصلوب الحیثیه بشید. فرمود احبب حبیبکه، دوست داشته باش رفیقت را، رفاقت کن با دوستت. ولی حونن ما، حونن ما در لغت اینگونه میشه کمی آهسته، یکم یواشتر، یکم ملایمتر، آرامتر. حالا تو اصطلاحیش بخوام بگیم میشه معتدل. دوستی کن با دوستت، رفاقت کن با رفیقت، ولی در حد معتدل، اونگونه که عاقلانه باشد. حضرت می‌فرماید دلیل داره این جمله من اسا ایکون بغیظک یوما ما، چه بسا همین دوستی که امروز باش رفیقی فردا دشمنت شد. خب تو اگر همه اسرارت رو پیش او گفته باشی، خب این اسرار میتوانند فردا بر علیه تو استفاده بشن، فردا همینها یه عاملی بشن برای فشار آوردن به تو، برای اینکه از تو اخاذی کنن. پس امروز با دوستت نهایت محبت را داشته باش، عطوفت را داشته باش، رفاقت را داشته باش، ولی همه اسرارت را هم به او فاش نکن. فرمود و اما در مورد دشمنت و ابغض بغیظک حونن ما، با دشمنانت هم دشمنی کن، ولی همون آهسته، آرام، در حد معتدل. اعتدال در دوستی و دشمنی، این یکی از جملات عجیب امیرالمؤمنینه. حضرت فرمود حتی در دشمنی کردن هم افراط نداشته باشید. افراط بد است، حتی در دشمنی کردن. مثل اینها نباشید که خون جلوی چشمشون رو میگیره، دیگه هیچی متوجه نمیشن، هر حرفی از دهنشون در میاد میزنه، هر کاری میکنه. دشمنی هم باید حساب و کتاب داشته باشه، دشمنی هم باید بر روی معیار باشه. و ابغض بغیظک حونم ما اسا ایکون حبیبک یومم ما. از کجا دیدی شاید یک روز همین دشمن تو تبدیل شد به دوست تو، بعد روت میشه نگاهش کنی؟ خب نمیشه دیگه، همه پلهای پشت سر رو خراب کردی، اصلا خجالت میکشی نگاه کنی به صورت او. پس یک راهی بگذار که اگر خواستید روزی دوستی کنید اون راه مفتوح باشد و باز بتوانید برگردید به همون حالت قبلی. خیلی جملات، جملات انصافا کاربردی و پرمضمونی هستند. دو تا نکته راجع به این حکمت عرض می‌کنیم. نکته اول این که این حکمت در واقع در مورد دوستی و دشمنی‌های شخصی است، دوستی و دشمنی‌های کاری. یه وقتی می‌بینی کسی بناس، نجار، با این همسایه‌اش، با این رفیقش، با فلان کسی که رئیس صنف رفاقتی داره، یا احیاناً با کسی که حقش رو خورده دشمنی داره، در این گونه موارد حضرت می‌فرماید مواظب باشید، نه در دوستی افراطی‌گری کنید نه در دشمنی. و اما یک مسئله از این قصه خارجه از این حکمت و اون مسئله محبت و بغضی است که بر اصول دین است، بر اهل بیت است، بر مبانی دینی است. نمیشه ما بگیم خب ما امیرالمومنین فرمود با دشمنتون هم خیلی دشمنی نکنید، حالا چه اصراری ما با اسرائیل اینقدر دشمنی کنیم، ما با آمریکا، با استکبار، با داعش. آقا حضرت فرمود متوسط باشید، معتدل باشید، اهل صلح و سازش باشید. نه، اصلا اینجا جای این بحث نیست. تولی و تبری باید در اوج خودش باشه. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. در امور دینی، در امور معنوی معیار اهل بیت هستند. هر جا به ما گفتن محبت داشته باش، نهایت محبت رو به خرج میدیم. هر جا فرمودن بغض داشته باش، نهایت بغض رو به خرج میدیم. تمام بغضمون رو، تمام فریادمون رو سر دشمنان اهل بیت میکشیم. تمام بغضمون را، تمام اون نفرتی که داریم در مرگ بر آمریکا میگیم. فرمود شما باید در بغضتون و در حبتون در امور دینی پیرو ما باشید. مگه امیرالمومنین با معاویه سر سازش داشت؟ مگه امیرالمومنین سلام الله علیه در دلش ذره ای حب معاویه و خلفا رو داشت که ما حالا ذره ای محبت داشته باشیم؟ امیرالمومنین تمام وجودش نفرت از قاصبان حق بود، نفرت از کسانی بود که به فاطمه زهرا سلام الله علیها جسارت کردند. وجود ما هم سرشار از نفرته. در این حال حضرت می فرماید در دوستی ها و مراوده های شخصی خودتون، این که تو کار و کاسبی با یکی به هم زدی، بالاخره از این اتفاقات می افته، با همسایت حرفت شد، با فلانی رفیق شدی، می فرماید در این گونه اموری که جنبه شخصی دارن افراط نه در دوستی نه در دشمنی، در هیچ کدام افراط نکنی. ولی در اموری که مربوط به دین است این گونه نیست که ما اعتدال داشته باشیم با دشمنان دین. مگه موسی کلیم با فرعون ذره رفاقت داشت؟ در دل موسی ذره حب بود، یعنی راهی گذاشته بود که فرعون، خب فرعون که امام کفر بود، امام انحراف بود، اگر موسی در مقابل او کرنش کنه یه ذره انعطاف داشته باشه، معلوم توحید خود موسی زیر سوال میره. او باید نهایت بغض رو داشته باشه، چون در مقابل خدا ایستاد فرعون. دیگرانی که در مقابل خدا ایستادن، وظیفه ما اینه که بغض و نفرت ازشون داشته باشیم. این میشه همون تبری، اعلان براءت از دشمنان، و از اون طرف هم محبت و ارادت واقعیمون به اهل بیت. پس این نکته اول فراموش نکنیم، این حکمت 268 راجع به دوستی و دشمنی های شخصی است، نه راجع به اون دوستی و دشمنی که در اصول و معیارهای دینی است. جمله دوم و نکته دوم، روایتی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود. این روایت خیلی شبیه به همین حکمتی که بحثش میکنیم. حضرت فرمود لا تطع صدیقش من سرک، مطلع نکن رفیقت رو بر همه اسرارت، الا علی ما لو اطلع علیه عدوک لم یضرک. اونقدری به دوستانتون اطلاع بدید، اونقدری اسرارتون رو برای دوستانتون فاش کنید
که اگر همین اسرار را به دشمنانتون هم بدید ضرری به شما نمیرسه، مشکلی برای شما پیش نمیاد. اون اسراری که حالا به اصطلاح امروزی اون اسرار سوخته را بدهید، اون اسراری که خیلی برای شما اهمیت نداره، ولی شما برید همه کنه و بنه زندگی رو به یکی بگید، و از کجا معلوم این فردا بر علیه شما استفاده نکنه؟ امام صادق فرمود اونقدری با دوستانتون رفیق باشید و بهشون اطلاع بدید، اطلاعات بدید، که اگر همین اطلاعات را به دشمنانتون بدید ترسی نداشته باشید، خوف از ضرر نداشته باشید. فإن الصديق قد يكون عدوك يوما ما، چه بسا همین دوستی که امروز دوست توست و داری بهش اطلاعات میدی، اسرار فاش میکنی، یه روزی تبدیل بشه به دشمن تو. اون معیار، معیار اعتدال در دوستی و دشمنی های شخصی است. احبب حبیبك حونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما، و ابغض بغيظك حونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. در حکمت 269 و قال علیه السلام الناس فی الدنیا عاملان، عاملون فی الدنیا لدنیا، قد شغلت و دنیا ان آخرته، یخشا علا من یخلفه الفقر و یأمنه علا نفسه، فیفنا عمره فی منفعت غیره، و عاملون عمل فی الدنیا لما بعدها، فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل، فأحرز الحظین معن، فملک الدارین جمیعا، فأصبح وجیها عند الله لا يسأل الله حاجة فیمنعه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. این حکمت خیلی حکمت زیبایی است، انصافا شیرینه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الناس فی الدنیا عاملان، مردم دنیا دو طور کار میکنن، کارهای مردم دنیا دو گونه است. اون قسم اول قسمی است که حضرت قبولش نداره، حضرت او رو نمیپسنده. فرمود عاملون فی الدنیا للدنیا، گروه اول کسانی هستن که خیلی زحمت میکشن، خیلی کار میکنن، تلاششون زیاده، ولی کار میکنند در دنیا برای دنیا. اینها از دنیا فقط دنیا رو میخوان، بالاتر از دنیا چیزی برای اینها اهمیت نداره. کار میکنیم که خوب بخوریم، که خوب بپوشیم، که کیف کنیم، زندگیمون زندگی در رفاهی باشه. خیلی زحمت میکشه، ولی زحمت اون محدود به همین دنیاست. فرمود این گروه اول عاملون فی الدنیا للدنیا، حضرت فرمود وای بر او، سلام علیکم و رحمت الله، قد شغلت دنیا عن آخرته، یه نفر که اینگونه محو دنیا شده، مست دنیا شده، همه هم مقامش دنیا، قد شغلت دنیا عن آخرته، دنیا این رو مشغول کرده به خودش و او رو از یاد آخرت غافل کرده، یخشا علی من یخلفه الفقر، این دردی است که خیلی ها گرفتارشن. انسان از یه سنی که میگذره، از این سن جوانی که میگذره، یکم پا به سن میگذاره، بچه هاش آروم آروم قد میکشن، میرسن به حول و حوشی که دیگه باید ازدواج کنن، میبینی انسان دست و پا زدنش زیاد میشه. بچه هام چی میشن؟ عروسی بچه هم چی میشه؟ برای بچه هام ارث چی بگذارم؟ آینده اینها رو که میخواد تأمین کنه، این آقا شروع میکنه دست و پا زدن. حضرت فرمود یخشا علی من یخلفه الفقر، میترسد از این که مبادا بچه های من، نوه های من، همسر من بعد از من دچار فقر بشن. از فقر دنیایی زن و بچهش میترسه، از این که مبادا آب تو دل اینها تکون بخوره خیلی ترس داره، دلهوره داره، خوف داره. اما و یأمنه علی نفسه، همین فقر را که خودش دارد نمیبیند. چه فقری داره؟ چه فقری داره؟ فقری که در آخرت دستش خالیه. چون هر چه کار کرد برای دنیا بود، برای آخرت کاری نکرد. گفت تو چطور میترسی که زن و بچت یه لقمه نون کمتر بهشون برسه؟ چطور دست و پا میزنی برای اینکه اینها رفاهشون بیشتر؟ چرا به فکر خودت نیستی؟ مگه تو هم یه روز فقیر نمیشی؟ مگه یه روز تو محتاج نمیشی؟ چه کسی میخواهد احتیاج تو رو برآورده کنه؟ همین بچه فردای قیامت میاد به داد تو برسه؟ قرآن خیلی حرف عمیق و دقیقی داره. فرمود مردم دو گروه هست. یه گروهی هستن که اینها بچه هاشون را، همسرانشون را بیش از خدا دوست دارن. یه گروهی هستن که اینها زن و بچهشون رو خیلی دوست دارن، ولی دوست داشتن زن و بچهشون در راستای محبت خداست. اگه بچهش منحرف شد، اگه بچهش از دین زده شد، محبتش کم میشه بهش. اگر بچهش متقی بود، محبتش بیشتر میشه. اینها حب و بغضشون حب و بغض خدایی. فرمود مردم دو دستن، یا کسانی که خدا رو کنار میذارن برای بچهشون، یا کسانی که بچه رو کنار میذارن برای خدا. فرمود میدونید قیامت چه اتفاق میفته؟ قیامت همون آقایی که بچهش رو گرفت و خدا رو رها کرد، همون روزی است که فرزند از پدر و مادر فرار میکنه. تو امروز همه زندگیت رو ریختی پای بچهت، فردا همین بچه چشم دیدن تو رو نداره. ولی فرمود اونهایی هم که از دنیا حواسشون بود محبت توی فرزند رو دارن، ولی در راستای خدا، فرمود در قیامت اینها با هم محشور میشن، دست هم دیگر رو میگیرن. اینها حبیب یکدیگر بودن، خلیل یکدیگر بودن، در دنیا با هم بودن، طبق معیار عمل کردن، فردای قیامت هم با هم هستن، شفاعت هم دیگر رو میکنن. حضرت فرمود تو امروز اینقدر داری دست و پا میزنی برای زن و بچت، خب فردا خودت فقیری. چرا فقر خودت رو نمیبینی ولی ترس از فقر دیگران داری؟ ببینید این جمله‌ای که فرمود یخشا، یعنی اینکه معلوم هم نیست فردا زن و بچه تو فقیر بشن. خب اونها هم خدایی دارن، اونها هم کار میکنن، اونها هم تلاش میکنن، رزقشون میرسه. تو میترسی شاید بچه من فقیر بشه، در حالی که یقین داری فردای قیامت خودت فقیری. چرا فقر خودت رو نمیبینی ولی فقر اونها رو حساب میکنی؟ و یأمنه علی نفسه فیفنی عمره فی منفعت غیره. این شخص کسی است که عمرش رو هدر داد، عمرش رو به بتالت گذران در راه این که به دیگران سود برسون، در راه این که دیگران بخورند و بیاشامند و کیف کنند و گناه کنند. تمام عمرش رو، تمام سرمایش رو، تمام هر چی که میتوانست برای قیامتش جمع کنه رو ریخت برای دنیای اینا. حضرت فرمود این یه گروه هم. گروه اول گروهی که از دنیای خودشون میزنند، از آخرت خودشون میزنند که زن و بچهشون خوش باشه. و اما گروه دوم و عاملون عمل فی الدنیا لما بعدها، گروهی که اگر در دنیا کار میکنند، کار کردنشون برای آخرته. اگه غذا میخوره برای آخرته، اگر انفاق میکنه برای آخرته، اگر عرق میریزه که پول در بیاره به زن و بچهش بده برای آخرته. نیت ها فرق داره، هر دو دارند کار میکنن. این نیتش اینه خدایا تو به من فرمودی باید خرج زن و بچه‌م رو بده، چشم. ولی یکی میگه من فقط میخوام زن و بچه‌م کیف کنن، خوش باشن، کاری نداره. حضرت فرمود که این گروه دوم فرق دارن، اصلا تفکر جهانبینی فرق داره. و عاملون عمل فی الدنیا لما بعدها فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل. خیلی این جمله جمله عجیبیست. فرمود تو در این دنیا کار کن برای قیامتت، فجاءه الذی، اون رزقی که برای تو مقدر بود، اون قسمتی که از زندگی، سهمی که از زندگی برای تو مقدر بود بهت میرسه به غیر عمل. حالا این به غیر عمل رو عرض میکنم به چه معنی. فأحرز الحزین معن. این گروه دوم، کسانی که اگر در دنیا کار میکنن به فکر قیامتشون هم هستن، فرمود این آقایون احرز الحزین معن، دو حز را با هم میبرن، دو بهره را با هم میبرن. هم بهره دنیا را دارند، هم بهره آخرت را دارند. هر دو بهره برای اینها هست و ملک دارند جمیعا. اینها هم ملک زمین و دنیا را دارند، هم ملک آخرت را. همینجا پادشاهند، همونجا پادشاهی دنیاشون به خاطر اینه. القناعتو مال لا ینفد، قناعت پادشاهی است. قناعت اینه که دست جلوی هیچکی دراز نباشه. قناعت کن، پادشاهی کن. فرمود در دنیا پادشاه هم، در آخرت هم پادشاه هم. و این جمله، این جملهش خیلی عجیبه. فرمود اگر میخواهید آبرومند درگاه الهی بشید. ما در مورد اهل بیت میگیم یا وجیهن عند الله، یا وجیهن عند الله، یا وجیهتن عند الله، اشفعی لنا عند الله. فرمود شما هم میتوانید وجیه عند الله بشید. فاصبح وجیها عند الله. این آقایی که امروز کشاورز بود، دامدار بود، مکانیک بود، عرق میریخت برای اینکه زن و بچهش رو سیر کنه، این آقا چون با نیت الهی بود، فردای قیامتش تأمین است. فردا در محضر خدا آبرومند وجیه، وجیه عند الله، حق شفاعت داره، حق دستگیری داره. لا یسأل الله حاجة فیمنع، هیچ وقت دست به آسمان بلند نمی کنه، از خدا چیزی نمی خواد، مگر اینکه خدا میگه چشم، هر چی تو گفتی، تو حرف منو گوش دادی، تو به وظیفت عمل کردی، منم در قبال حرف تو اون چه به صلاحت هست رو بهت میدم. حضرت فرمود هیچگاه از خدا چیزی نمی خواهد مگر اینکه خدا به او عطا میکنه. خیلی حکمت، حکمت عجیبی بود. دو گروه که هر دو ظاهرن دارن کار میکنن، هر دو به شدت زحمت میکشن، ولی یک گروه از زحمتشون هیچ توشهی برای آخرت ندارن، یک گروه همون زحمت رو کشیدن، دنیاشون آباد شد، آخرتشون آباد شد، وجیه اندالله شدن، مستجاب الدعوه هم شدن. چی از این بالاتر، چی از این بالاتر؟ آدم میرسه به مقام امام، آدم میرسه به مقام امامزاده ها، میشود به اینجا رسید. راه برای ما بسته نیست. حالا وسط این داستان قصه هم نقل کنم برای شما. مرحوم کمپانی و شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، معروف به کمپانی، دو جلد کتاب شعر داره، خیلی اشعار عجیبی داره در رسای فاطمه زهرا سلام الله علیها خاصتا. عجیب انسانی بوده، فقیه بوده، اصولی بوده، فیلسوف بوده. ایشون اواخر عمرش تصمیم میگیره یه تفسیر قرآن هم بنویسه. در اون تفسیر قرآن عمرش کفاف نداد، ایشون فقط سوره حمد را توانست تفسیر کنه و همون 7-8 آیه اول سوره بقره را. اینجا در ذیل آیات سوره بقره قصه نقل میکنه از خودش، میگه یه شب من در حالت خواب، در حال مکاشفه، دیدم در صحرای قیامتم، هر طرفی یک صف طویلی است. یه جا نوشته باب الحسین، یه جا نوشته باب الشهدا، یه جا نوشته باب العلماء، یه جا نوشته باب الانبیا. در هر طرفی هم صف طولانی هست و عده‌ای ایستادن، محاسبه داره انجام میشه. میگه من نگاه کردم در این صفی که بودیم، ما در صف علما بودیم، نگاه کردم مجلسی رو دیدم، چه کسی همینجور شروع میکنه گفتن، همه علما رو میدیدم، میشناختم به اسم. یه وقت چشمم افتاد به اون صف کناری، دیدم ابن فهد حلی در صف انبیا ایستاده. مرحوم قروی اصفهانی میگه دیدم ابن فهد حلی را که در صف انبیا ایستاده. خب میدونید این ابن فهد حلی خیلی سال قبل بود، مرحوم قروی همین معاصر بود، خیلی فاصله شونه، ولی دیگه قیامت که این حرفا نیست، همه همدیگر رو میشناسن. و یکی از عذابهای قیامت همینه، اینکه قرآن میگه اگر کسی مثلا خطا کنه، اشتباه کنه، به شکل فلان حیوان محشور میشه. اینکه یکی مثلا خرس بشه که خیلی بد نیست، مهم اینه تو خرسی ولی همه میشناسن این آقای فلانیه، این حاج آقا فلانیه، الان این گونه شده، اینش سخته، ولی همه هم دیگر رو میشناسن. مرحوم قروی میگه من نگاه کردم دیدم ابن فهد حلی اونجاست، به این ملکیم که مسئول نظارت بود گفتم آقا ابن فهد حلی اشتباه ایستاده، اونجا صف انبیاء، او باید بیاد در صف علما بیسته، ما همه صف علماییم، ابن فهد هم در. میگه این ملک به من گفت که نه، ابن فهد حلی در مقام انبیاست، اونقدر روش اون نبی نیست، پیغمبر نیست، ولی رسیده به مقام انبیا. حالا این مثال است، تمثیل است، راه برای ما بسته نیست. فرمود می توانید در دنیا کار کنید، هر کسی در هر شغلی هست، یکی مغازه داره، یکی طلبه است، یکی کارگره، یکی بناز، هر کی هر کاری، ولی رشد کنید اونقدری که وجیه عند الله بشید، اونقدری که مستجاب الدعوه بشید. در ذیل اون قسمت اول حکمت یه نکته‌ای باید محضر عزیزان عرض بشه. گروه اولی که حضرت فرمود اینها دوچار فقرند و یأمنه علی نفسه، اینهایی که همه دنیاشون رو به پای زن و بچه‌شون ریختن ولی خودشون فقیرند. فقر در اینجا به دو معناست، اینها هم در دنیا فقیرند هم در آخرت. در دنیا فقیرند و فقیرانه زندگی میکنند، چون هرچه دارند را نمیخورند تا بمونه برای دیگران. در دنیا فقیرانه زندگی میکنند، در قیامت باید جواب بدهند مثل اغنیا. اینها از همین بهره دنیاییشون هم استفاده نمیکنند. خسرت دنیا و الاخره، نه دنیا شرافتمندانه زندگی کردن، نه در آخرت دستشون پره. اونجا فقیرن چون توشه بر نداشتن، اینجا فقیرن چون هرچه به دست آوردن نگه داشتن، انباردار بقیه بودن. این دیگه نهایت بخله، انسان به یه جایی برسه که خودش هم نخوره، خودش هم نخوره، هی نگه داره نگه داره. برای چی نگه میداری؟ اون خدایی که خدای توست، رزق تو رو کفیل شده، اون خدا برای بچه تو، برای نوه تو، برای دیگران هم هست. خدا که خداییش از بین نمیره، تو میمیری ولی خدا هست، رزاقیت خدا هست. این شرکه. ما اونقدر به فکر زن و بچه‌مون باشیم، به فکر فقر اونها باشیم که از قیامت خودمون غافل بشیم. وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه فرمود مسئله مرد در دنیا، مثل اون کسی که حریصه، مثل الحریص علی الدنیا که مثل دودت الغز. دودت الغز به معنای این کرم شبتابه، به معنای کرم ابریشمه. فرمود مثل کسانی که در دنیا حریصن مثل کرم ابریشمه، هرچه این کرم ابریشم دور خودش رو پیله بیشتر ببافد، راه خارج شدن خودش سخت‌تر میشه. دنیا اینطوره، دنیا انسان رو داخل خودش حصر میکنه، یه قفسی دور انسان میکشه که دیگه راه برگشت برای انسان باقی نمیمونه. فرمود قبل از این که در گرو دنیا بیفتید، در قفس دنیا بیفتید، خودتون رو آزاد کنید. اگر کسی دل بسته دنیا شد، دیگه به این سادگی نمیشه آقا از دنیا دل بشن. سعلبه بود دیگه، هی اومد پیش پیغمبر دعا کن من پولدار بشم، دعا کن من. پیغمبر فرمود بابا به صلاح تو نیست، اصرار اصرار اصرار، پولدار شد. وقتی پولدار شد دیگه ضروریات دین رو منکر شد، گفت من زکات نمیدم. اصلا کی گفته زکات؟ پیغمبر از جانب خودش گفته زکات، خدا که نگفته زکات. ضروری دین رو منکر شد. چرا؟ چون پول اومد تو دستش. تو وقتی که در دام دنیا گرفتاری دیگه نمیتونی خارج بشی. قبل از این که گرفتار بشی، حضرت فرمود مثل دنیا مثل اون کرم ابریشمه، هر چه بیشتر دور خودش پیله به بافه، راه خارج شدنش از اونجا سخت‌تر خواهد شد، بلکه غیر ممکن خواهد شد. در مورد قسمت دوم این حکمت حکیمانه و پرمضمون هم دو تا نکته به عرض عزیزان میرسه. یکی این که هدف از گفتن این جملات که اگر کسی کار کند و خدا رزق او رو میده، خدا سهم او رو میده، نمیخواد بگه حضرت آقا بیار باشید، بیکار باشید، شما آدمای خوبی باشید، به فکر قیامت باشید، خدا همه چیز رو میرسونه. نه، این نیست. این که در روایات ما هست، فرمود الکاد تو علی یالهی کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش کنه، عرق بریزه، زحمت بکشه برای اینکه یه پول بیاره سر سفره زن و بچهش، نونی بیاره، فرمود این کل مجاهد فی سبیل الله. در یه روایت دیگه میگه افضل از مجاهده. مجاهد فی سبیل الله خیلی جایگاه بزرگی داره در دین. فرمود تو که داری عرق میریزی برای زن و بچهت، تو مانند مجاهدی. عرض کردم در یه روایت میگه تو برتر از مجاهد فی سبیل الله. پس این ما مأموریم تلاش کنیم، کوشش کنیم، زحمت بکشیم، عرق بریزیم. هیچ این حکمت نمیگه بیار باشید، بگه خدایا زنبیل های پر از پول رو برای من بفرست. این جمله هم که فرمود به غیر عمل، فرمود فجاءه الذی له من الدنیا به غیر عمل، خدا سهمش رو از دنیا میده بدون اینکه کاری انجام بده. این به غیر عمل اشتباه ترجمه نشه ها. فرمودن این جمله دوتا معنا داره. معنای اولش اینه که بدون عمل وافر، یعنی تو عمل اندک هم انجام بدی خدا بهش برکت میده. اینکه همین در 5 روز 6 روز هفته صبح تا ظهر، صبح تا عصر بری سر کار کفایتت میکنه. یه نفر باید 24 ساعت 2 شیفت 3 شیفت بدو آخرم دستش لنگه. میگه تو نه، تو اگر به فکر قیامت باشی در حد عادی کار کنی، بیش از حد نه، در حد عادی کار کنی. پس این به غیر عمل یعنی به غیر عمل زیاده، در حد عادی هم کار کنی کافیه. بعضی هم فرمودن این به غیر عمل یعنی به غیر عملی که مخصوص به دنیا باشه. خدا اگر ببینه تو گیر دنیا نیستی، همش به فکر تأمین مخارج دنیا نیستی، فرمود به تو میده، کار نداشته باش. تو راه خودت رو برو، همون شغلی که داری، کاری که داری انجام بده، او پشتوانه توست. ولی این جمله به غیر عمل نمیخواد بگه دست روی دست بگذارید تا کاری نکنید. نه، باید کار کرد ولی در حد متعارف. این جمله هم از امیرالمومنین خیلی جمله عجیبی است. در زمانی که امیرالمومنین حاکم جامعه اسلامی بود، یکی از جاهایی که فراوان سرکشی میکرد بازارها بود. حضرت نظارت مستمری بر بازار داشت. بعضیا گفتن هر روز امیرالمومنین از حجره بیرون میومدن، در بازار و کوفه فریاد میزدن آی مردم مراقب باشید، خدا رو از یاد نبرید، اینجا نشه دکان جهنمی شدنتون. به یاد هر روز صبح این جملات رو امیرالمومنین میگفت. یه وقت امیرالمومنین در بازار بصره حرکت میکردن، دیدن مردم مست دنیا شدن، محو دنیا، اصلا جز دنیا چیزی نمیبینن، جرم خرید و فروش و این سر اون رو کلا بذاره، این از اون برداره، این کم فروشی کنه، او قشه در معامله کنه. یه وقت امیرالمومنین فرمودن که یا عبید دنیا، آی بنده های دنیا، آی برده های دنیا، اذا کنتم به نهار تحلفون، شما کسانی هستید که صبح تا شبتون مشغول قسم خورده دید، اونم قسم دروغ. به حضرت عباس این جنس رو اینقدر خریدم، در حالی که داره دروغ میگه، نصف این قیمت خرید. به حضرت عباس این جنس درجه یکه، در حالی که درجه سه هم نیست. فرمود صبح تا شبتون دارید قسم ها میخورید، قسم دروغ میخورید، قسمی میخورید که جایز نیست. و باللیل فی فروشکم تنامون، شبها هم که تخت میگیرید میخوابید، نه نافله شبی، نه مناجاتی، نه محاسبه اعمالی، نه نماز صبحی، همش از دست میره. حضرت فرمود و فی خلال ذالکه ان الاخره تقفلون، صبحتون که فقط دنبال دنیایید، شبتون هم که گرم خوابید، پس آخرت چی شد؟ آخرت کجای زندگی شماست؟ فمتا تجهزون الذات و تفکرون فی المعاد، کی بناست شما توشه آخرت جمع کنید؟ صبح که اونطوری، شب که اونطوری، پس توشه آخرت کجا؟ کی بناست تفکر کنید، تأمل کنید در کار آخرتتون؟ این جملات رو حالا حضرت به بازاری ها فرمود، ولی ما هم هر کداممون شامل این جملات میشیم. صبحمون به کارهای روزمره، به عادتهای روزمره میگذره، شبها هم که یا تلویزیون یا مهمانی یا سرگرمی یا گوشی میگذره میگذره. فرمود پس قیامت فکر کردید چطوریه؟ قیامت امروز باید تجهیزش کرد، قیامت رو امروز باید دستتون پر باشه، دست پر نباشه فردا لنگ میشید، فردا کاری از دستتون بر نمیاد. این جمله حضرت رو باز مصرم یه بار دیگه بخونم، و عاملن عمل فی الدنیا لما بعده فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل. آقایان مراقب باشید، شما جزء گروه دومی باشید که اعمالتون اعمال خاصی نیست. شما که همه نباید برید بشید بیت رهبری، نباید همتون برید حوزه علمیه، هر کسی در هر شغلی هست همون شغلش را با تفکر الهی، با جهانبینی الهی، با این نگاه که وظیفه من اینه که خرج زن و بچم رو بدم، وظیفه من اینه در راه رفاه زن و بچم تلاش کنم، فرمود با این نگاه کار کنید، بنایی کنید، هر کاری که دارید. این نگاه شما را در دنیا بی نیاز می کنه، در آخرت وجیه اندالله می کنه، مستجاب دعوتون می کنه. دیگه خدا حیا می کنه که تو دستت رو بلند کردی، تویی که دستات پینه بسته، تویی که همه شبانه روزت زحمت می کشی، حالا تو دست بلند کردی از خدا درخواست داشته باشی، خدا رد کنه، خدا بهت نده، خدا چنین کاری نمی کنه. و اگر دست بلند کردید فاصبح وجیها عندالله لا یسأل الله حاجتا فیمنع. قرزمون این بود که حکمت 270 رو هم بخونیم، این مقداری طولانی است و نیاز به توضیحاتی داره، انشاءالله که جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.